بسم الله الرحمن الرحیم. 226 سمینار علمی با موضوع مقایسه شخصیت پردازی حضرت یعقوب در سریال یوسف با قصه قرآن با ارائه دکتر ابوذر پور محمدی، 24 اردیبهشت ماه 1403، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا آغاز میکنیم 226 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع مقایسه شخصیت پردازی حضرت یعقوب در سریال یوسف با قصه قرآن و با ارائه استاد گرامی آقای دکتر ابوذر پور محمدی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان در گروه و رشته علوم قرآن و حدیث. پیش از این هم در ارتباط با حوزه بحث قرآن و رسانه ارائه ها و سمینار ها و بحث هایی رو از آقای دکتر پور محمدی داشتیم. به لطف خدا توفیق این رو داریم که در این سفر هم که در دهه مبارک کرامت حضور دارن در کانون زبان قرآن، یه ارائه دیگه و یه سمینار دیگر در حوزه این موضوع به ویژه در نقد و بررسی شخصیت پردازی ها که در سریال های به اصطلاح قرآنی و یا آثار هنری قرآنی مطرح هست با در مقایسه با قصه های قرآن و بیان قرآن در خصوص اون شخصیت ها انشاءالله بپردازیم. با ذکر یک صلوات به استقبال ارائه ایشون میریم و انشاءالله در ادامه به گفتگو خواهیم پرداخت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی، اساتید گرامی. خیلی تشکر میکنم از کانون محترم زبان قرآن بابت برگزاری این سمینارها و این کارگاه ها. فاتحه الکتاب رو با هم جمع خوانی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببخشید آی مهندس، اسلاید بعدی نمیره. در دهه مبارک کرامت هستیم، خدا رو شکر، الحمدلله این توفیق نصیب ما شد که در این دهه من خدمت دوستان عزیز برسم. خب در ابتدا تولد حضرت معصومه رو داریم، در انتها تولد امام رضا رو داریم، در میان تولد برادر امام رضا رو داریم. به نمایندگی از این سه نور آسمانی سلامی عرض میکنیم و توسلی میکنیم به امام رضا علیه السلام. یا ابوالحسن، یا علی ابن موسی، ایها الرضا، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اسم سمینار هست مقایسه شخصیت پردازی یعقوب نبی در سریال یوسف پیامبر با روایت قرآن کریم. شخصیت پردازی یک اصطلاح هست از اصطلاحات علم ادبیات به معنای عام، چه ادبیات داستانی چه نمایشی. و این تحقیق های این چنینی به نوعی میان رشته‌ای محسوب میشه. علمای علم ادبیات یکی از عناصر ادبیات رو، عناصر داستان رو، شخصیت پردازی میدونن. عناصر دیگری هم داره داستان، مثل پیرنگ، صحنه پردازی، گفتگو و غیره. ما فعلا به این یکی عنصر میخوایم بپردازیم. در این علم گفته میشه که به همون میزان که انسان پیچیده هست، شخصیت پردازی هم پیچیده است. یه مطلب. مطلب بعد این که اگر میخواید توی داستانتون، توی فیلمتون یه شخصیت رو خوب پردازش کنید، تا میتونید براش اتفاق و بحران جور کنید، ببینید شخصیت شما از پس این اتفاقات و اون بحرانات چگونه برمیاد و اینجوری پردازش میشه. در سریال یوسف و در قصه قرآن کریم، یعقوب شخصیتی است که خیلی اتفاقات براش میفته. فرزندش رو از دست میده، ارتباطش با فرزندانش خوب نیست و خب بقیه ماجرا، همین دوتا کافیه برای یه نفر که بخواد شخصیتش در بیاد. باید توجه داشته باشیم که قصه قرآن کریم قصه یوسف و برادرانه. لقد کان فی یوسف و اخوتهی آیاتون لسائلین. حضرت یعقوب شخصیت اصلی این قصه نیست، یوسف و برادرانش و بیشتر خود یوسف قهرمان این داستان هستند. یعقوب نبی یکی از شخصیت‌های فرعی این قصه است و کلام خداست. همه شخصیت‌ها مهمند. ما می‌خوایم به این شخصیت بپردازیم که ببینیم قرآن کریم این شخصیت رو چگونه پردازش کرده است، سریال یوسف چگونه پردازش کرده است. ممکنه بعضیاتون ناخودآگاه آدم این هست درش، آقا چقدر دیگه قصه یوسف دست از سر ما بردار، دیگه بلدیم، حفظیم، به خدا حفظیم. این آیه 3 سوره یوسف رو، اون قسمتش رو که میگه و ان کنت من قبل هیل من الغافلین، میتونیم با یک وجه تفسیری اینجوری بخونیم که تو هر بار که سوره یوسف رو میخوانی نسبت به دفعه قبلت از غافلین هستی. اینقدر کلام من متکلم لایه لایه است، بطن داره، اینقدر بطنها نسبت به هم فرق دارند که این بار که داری میخونی نسبت به دفعه قبلت از غافلین هستی و ان کنت من قبلهی لمن الغافلین. فقط به این معنا نیست که خب تا الان نازل نشده بود، الان نازل شده، تو قبلش از غافلین بودی، الان دیگه از غفلت اومدی بیرون. نه، کلام خدا اینه که تو هر بار که این قصه رو میخونی، تلاوت میکنی، درش تدبر میکنی، اینقدر به تو میدهد که میگه وای من چقدر در غفلت بودم. این حالت در بعضی از فیلم های سینمایی، در بعضی از فیلم های سینمایی وجود داره، از بس اون نویسنده کارگردان کارشو بلد بوده. شما هر بار میبینید میگید ای عجب نکته جدیدی. و این البته مقدارش هم به خود انسان برمیگرده که انسان فرق کرده نسبت دفعه قبل، من الان کسی دیگری هستم دارم این فیلمو میبینم. خب تعدادی شاخص برای پردازش شخصیت حضرت یعقوب رو در نظر میگیریم، مثلا اینها، مثلا این 6 تا شاخص. این که یعقوب نبی در سریال چند تا همسر داره و در قصه قرآن چند تا همسر داره، رفتار یعقوب نبی با همسرانش چگونه است، مقایسه کنیم با هم دیگه، اینا شاخص هستند برای بررسی و مقایسه شخصیت پردازی در فیلم و قرآن. علم یعقوب رو مقایسه کنیم، لقب یعقوب، رفتار یعقوب با فرزندانش و صبر یعقوب. در سریال یعقوب 4 تا همسر داره. ایشالله که همه تون سریال رو دیدید دیگه، کسی هست ندیده باشه. خب در سریال یعقوب 4 تا همسر داره: بلهه، زلفا، لیا، راهیل. اسمشون حالا شاید نمیدونستید، منم تکرار میکنم براتون، که راحیل میشه مادر یوسف، همسر آخر و چهارم یعقوبه. هرچی دارم میگم مال سریال ها، باور نکنید حرفایی که میزنم مال سریال. چهار تا همسر داره، راحیل همسر آخر یعقوبه، مادر یوسف و بنیامینه، سوگلی یعقوبه. واقعا در سریال یعقوب راحیل رو خیلی بیشتر تحویل میگیره، اصلا بیشتر ایام، حداقل تو فیلم اینجوریه، تو سریال بیشتر اوقاتش رو با راحیل سر میکنه. و نکته بسیار تلخ دیگر در مورد اینکه چهار تا همسر داره در سریال اینه که راحیل و لیا خواهرند با هم، یعنی دو تا از همسران یعقوب با هم خواهرند. در قصه قرآن کریم یعقوب یک همسر بیشتر نداره. و درسته، بله، یعقوب همسری داشته که از اون همسر 10 پسر داشته و تعداد دختراش ما نمیدونیم، شاید داشته شاید نداشته، میدونیم 10 پسر داشته از همسر اولش. این همسر فوت کرده و الان در حال حاضر یعقوب همسری دارد که مادر یوسف و بنیامین است و این زنده است، این همسر زنده است تا آخر قصه یوسف زنده است. این همسر در مسیر فوت نکرده، دفن نشده، سر قبرش نمیرن، بلکه این همسر با یعقوب با هم میان مصر و رو تخت پادشاهی دو طرف یوسف می نشینند، مادر یوسف. از کجا ما اینو می فهمیم؟ از آیات قرآن. دیگران از کجا اون مطالب گفتن؟ از خارج از قرآن. ما در آیات 99 و 100 سوره یوسف داریم که فلان ماده خلو علی یوسف و آوا الیه ابویه، یوسف پدر و مادرش را در آغوش میگیرد، تحویل میگیرد، استقبال بسیار گرمی میکند. از کی؟ از پدر و مادرش، و نه مادرانش و نه مادر دیگران، مادر خودش. و رفع ابویه علی العرش، پدر و مادرش رو میبره بالای تخت پادشاهی، دو طرفش مینشاند. پس اگه بخوام تو این مسئله شخصیت پردازی یعقوب رو مقایسه کنیم بین سریال و قرآن کریم، تفاوت فاحشی میبینیم بین تعداد همسران و نوع همسرانه. اگر بپرسید که چرا این کارو کرده، به دلیل اینکه یکی از دلایلش میتونه این باشه که نویسنده، به زعم نویسنده و کارگردان که زعم خیلی های دیگه هم هست، باید یه حسادت بسیار شدیدی وجود داشته باشه تو این خانواده تا این 10 برادر به دلیل این حسادت این یکی برادر رو بخوان بکشن. و خب این برادران چون پسر هستند، خیلی حسادتشون حسادت مردان خیلی قوی نیست، باید زنهایی بیایند که بسیار حسودند و این حسادت رو میتونن منتقل کنند به مردهای خوب. زنهای بدی بیایند، حسادت رو منتقل کنند به شما مردهای خوب، شما مردهای خوب رو هم بد کنند. این زنها رو باید ما ایجاد کنیم، شخصیت‌هاشون رو در فیلم ایجاد کنیم، بینشون حسادت ایجاد کنیم که در قرآن هیچ کم از این نه این همسران هستند نه این حسادت‌ها هست و اینها مربوط به سریاله. اگه این موقع سوال کردید چرا اینقدر همسری وسط ریخته و اینا چه کار میکنن، نه، یکی از دلایلش میتونه این باشه که در سریال، در سمینار شخصیت پردازی زن، مقایستش بین قرآن و سریال، ما اینو مطرح کرد. خب این شاخص اول ازش بگذاریم. شاخص دوم، و من همینجا وسط بحث میدونم که در کانون زبان قرآن دارم زیره به کرمان میبرم، این بسیاری از این مطالب رو شما بزرگواران بلدید، من درس پس میدم، معذرت میخوام، ببخشید. شاخص دوم رفتار یعقوب با همسرانش هست. در قرآن کریم ما به صراحت نداریم برخوردی بین یعقوب با همسرش نداریم، ما داریم فرزندان پسران یعقوب بهش مطالب رو میگن رد و بدل میشه، نوه‌هاش چیزهایی رو میگن رد و بدل میشه. میتونه عاملی باشه، تأثیر گرفته باشند این فرزندان یا اون نوه‌ها از مادرانشون، اما به صراحت بین یعقوب و همسرانش یا همسرش ما رفتاری نداریم، اما در سریال مفصل داریم. خب این قسمت رو که قبلا در سمینار شخصیت پردازی زن دیدید باز هم ببینید و باز هم حرستون در بیاد از رفتار یعقوب، چون قسمت مهمیه. با هم ببینیم.
یوسف خواب دیده، خواب سروری بر شما را، مطمئن باشید.
این که کاری نداره، از یوسف میپرسید.
فکر میکنید اگر خواب دیده باشد میگوید؟
آره یوسف تو رو خونیست، اگر دیده باشد میگوید.
یکی از نمونه های رفتار یعقوب بود با همسرانش در سریال، که ما اینو به هیچ عنوان در قرآن کریم نداریم. یکی از شاخص های دیگه برای شخصیت پردازی حضرت یعقوب، مقایسهش بین سریال و قرآن کریم، لقبی هست که سریال میده به یعقوب، لقب اسرائیل. اگه تا الان نمیدونستید، البته احتمال زیاد میدونستید، اگه تا الان نمیدونستید بدانید که در قرآن کریم ما دو تا شخصیت داریم، یعقوب و اسرائیل، که دو تا شخصیت هستند، دو تا اسم هستند، اسم یعقوب، اسم اسرائیل. و مثل همه اسم ها، الان من ابوذرم، ایشون آقای اکبر آقا یا سعید هستند. خب ما دو نفریم دیگه. اگه کسی میگه که اینها یک نفرن، باید اثبات کنه، درسته؟ الان برعکس شده، من الان باید اثبات کنم که یعقوب و اسرائیل یه نفر نیستند. باید مقاله بنویسم، کتاب بنویسم، قسم بخورم. اما به راحتی این کلاه گشاد سر ما رفته، اسرائیل این کلاه گشاد رو سر ما گذاشته، که یعقوب همان اسرائیل است و ما بنی اسرائیل همان نوادگان یعقوب یعنی آل یعقوب هستیم. در سریال در جاهایی اصلا بی ربط که تقریبا تو فیلم نامه میتونه حذف بشه هیچ ضرری به جایی نمیزنه، ما میبینیم که آل یعقوب یعنی فرزندان یعقوب همین 10 تا پسر و یوسف و بنیامین بنی اسرائیل نام میگیرند. دائم تاکید میشه روی مطلب که فرزندان یعقوب بنی اسرائیلند، خود یعقوب هم اسرائیل. از مواردش رو یکی دو تا ببینیم. این جاییه که یوسف داره کتک میخوره از دست برادرانش و بعد میندازنش تو چاه که کشته بشه.
ما از فرزندان اسرائیل هستیم، تنها نیستی. پدری که داوار اون جایگاه امن تو بود کجاست؟ رگو کجاست؟
حال بقیهش دیگه لازم نیست. میگیم ما همه فرزندان اسرائیل هستیم. سلام علیکم، خوش اومدید. اینجا مثلا جایی که دارن اینو میزنن وسط دعوا، اما گفته میشه جای مختلفی گفته میشه. اینجا مثلا جای دومیه که باز تأکید میشه روی این که ما فرزندان اسرائیل هستیم.
دیدید چه مصیبتی به بالا آوردید فرزندان اسرائیل؟
اونو داشتیم
و دقت کنید که داریم فیلم سینمایی میبینیم، سریال میبینیم. یعنی اینطور نبوده که مثلا دور هم حالا مثلا صحبت کنم از دستم در به رشته گفته باشم، نه. تمام اینا نوشته شده، فیلم نامه از صدها مرحله گذشته، ادی بسیار زیادی اینا رو تایید کردن، پژوهشگران متعددی اینا رو خوندن و بعد موقعی که فیلم ساخته می شده نویسنده و کارگردان شاید بارها برداشت داشته، این خوب نیست، برداشت دوم، برداشت سوم، که مثلا تو اون صحنه قبلی یعقوب تو باید خیلی عصبانی باشی از این زنت بلهه، باید خودتو اینجا نشون بدی، شخصیت نشون بدی بسیار عصبانی که نمیتونی هم بگذری از این بلهه، باید آخر کار این دامنتو بکنی ببری. اینجا با تأکید باید این جمله گفته بشه، ما همه فرزندان اسرائیل هستیم. اینجا باید گفته بشه که دیدید چه مصیبتی اینها در سریال داره نشون داده میشه، یعنی با برنامه ریزی از فیلتر گذشته و تأکید میشه از دست کسی در نرفته. خب این مطلبی بود که در سریال گفته میشه. در ترجمه ها بعضی از ترجمه ها در پرانتز به جای یعقوب می‌نویسن اسرائیل و همینطور برعکس. در قرآن کریم اسرائیل اسرائیل است، یعقوب یعقوب است و فرزندان اسرائیل بنی اسرائیل هستند، فرزندان یعقوب آل یعقوب هستند. اینا چه ربطی به هم ندارند که حالا گفتم از بد روزگار بد حادثه ما باید اثبات کنیم که اینها تو رو به خدا اینا یکی نیستن، یعنی برعکس شده. خب آیاتی در قرآن کریم مثل آیه 93 سوره آل عمران، 2 و 3 سوره اسراء و حالا بعد من اسناد دیگری رو هم میارم برای اینکه این دو نفرند فرزندانشون هم دو تا طایفه هستن. از جمله مثلا آیه 2 و 3 سوره اسراء که ولقد آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل. حالا بنی اسرائیل کیا هستند؟ ذریت من حمل نام نوح. اینها فرزندان کسی هستند که ما در کشتی نوح اینها رو به سلامت از اون طوفان گذر دادیم. و در آیه 93 سوره آل عمران کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه. اسرائیل کسی بود در کشتی نوح نجات پیدا کرد و بعد وقتی که این کشتی به سلامت این افراد رو از طوفان عبور داد، عده‌ای از اینها بد شدند، عده‌ای خوب. اسرائیل جز اون بدها شد، خیلی هم بد شد، ادعای پیامبری کرد، حلال و حرام درست کرد و فرزندانی چنین شخصی شدن بنی اسرائیل. که مثلا از جمله اسنادی که پرداخته به این مطلب مقاله است که دکتر منصور مندور نوشته، مقاله است که آقای دکتر محسن رجبی قدسی و خانم سید فرناز اتحاد نوشتن در نقد مقاله یعقوب دارالمعارف قرآن لیدن. کتابی هست با این عنوان الخبر و بالبرهان و دلیل علا ان النبی یعقوب غیر اسرائیل، که من به سرعت میگذرم فرصت نیست، میپردازیم به شاخص بعدی از برای شخصیت پردازی یعقوب، رفتار یعقوب با فرزندانش. رفتار یعقوب با فرزندانش در سریال بسیار بد هست، همین شاید کلمه بد کافی باشه، و در قرآن کریم بسیار خوب است. اینقدر متناقضند. فرزندان یعقوب باباشون رو قبول ندارند به عنوان هادی، به عنوان شخصی کامل، به عنوان پیامبر. بهش میگن تو در ضلال مبین هستی. در آخر داستان هم ما میبینیم که نوه ها، یعنی فرزندان فرزندان یعقوب، به باباشون میگن تو در ضلال، همون ضلال قدیم، انک فی ضلال کل قدیم، همون دیوونه بودی که هستی، یعنی تو هنوز همون جوری هستی. یعقوب با یک ظرافتی خودش و یوسف با هم کاری میکنن که این فرزندان همه خوب میشن، میان در آغوش پدر و استغفار میکنن و برمیگردن، شکاف نسلی بینشون ترمیم میشه. از مهمترین کارهایی که یعقوب همون ابتدای داستان انجام میده اینه که برچسب نمیزنه به فرزندانش. یعقوب با علمی که داره، علم تأویل الاحادیث، وقتی که ابتدای داستان یوسف خوابش رو تعریف میکنه برای پدر، یعقوب تا آخر داستان رو دیگه بلده، میدونه که این یوسف خواهد رفت، دورانهایی رو میگذرانه، بعد بر میگرده، بعد به مقامهای بسیار بزرگی میرسه، و یعقوب و میدونه یعقوب که یوسف رو از دست نمیده. وقتی که برادرها میان پیش یعقوب که آقا یوسف رو بده ببریم صحرا، میدونه که ماجرا داره شروع میشه، میدونه که اتفاقی برای یوسف نمیفته، یوسف رو تحویل میده، کلامی رو در دهان فرزندان میذاره که من میترسم ببرید اینو و گرگ بخوره. اینو یعقوب عمدن میذاره توی دهان این بچه ها که وقتی برمیگردن همینو تحویل بابا بدن. اینها ظرائف تربیتی یعقوب نسبت به فرزندانش. کاری میکند که این شکاف بین خودش و بچه ها عمیق‌تر نشه، این اختلاف گسترده تر نشه، داشته باشه این فرزندان، از دستشون نده. اگر بهشون دائم بگه دروغگو، دشمن، گرگ صفت، ای بچه های بد برید دیگه با تو حرفم نمیزنم، همون اول کاری رو از دست میده. و در سریال این اتفاق میفته، در سریال به هر بهانه‌ای یعقوب به فرزندان میگه شما دروغ میگید، اثبات میکنه که شما دروغ میگید. و از این حالت‌های متعدد حال یکیشو ببینیم در حد فرصتی که داریم.
آیا در هنگام حمله گرد یوسف همین پیراهن در تنش بود؟ داری که یوسف مرا دریده شکر که مهربانی تنش را دریده اما پیراهنش را ندارد.
میگویید این چگونه ممکن است؟
چه اتفاقی افتاده شمو؟
حقیقت چیست؟
ما هم نمیدانیم. واقعا حیرت آور است.
نمیدانم چه اتفاقی افتاده و با فرزند من چه کرده اید، اما به یقین آنچه رخ داده اطاعت فرمان نفس بوده و همین نفس این عمل شما را نزد شما نیک جلو داده است. بیشک در این حادثه شیطان یاری تان کرده.
ما هم مثل شما
نمیدانیم
چه اتفاقی افتاده. این که تقصیر ما نیست.
شما در امانت خیانت کرد.
باید
از
اون
چون جانتان نگهداری
میکرد. همین امشب اینجا یعقوب جمله ای رو میگه در همین فیلم، جملاتی گفت از خدمت شما که نسبت به تسویل نفس، نسبت به این که هر کلماتی به کار برد درشون نفس و این چیزا بود، شیطان و نفس و اینا، که مثلا داره آیات قرآن تفسیر میشه یا ترجمه میشه. این گونه نیست. آیات قرآن اینا هستن، آیه 18 سوره یوسف و در ابتدای داستان، در انتهای داستان آیات 83 تا 87 قصه، جاهایی که در آیه 18 یعقوب یوسف رو از دست داده داره با برادران صحبت میکنه، در آیات 83 تا 87 بنیامین و برادر بزرگ رو هم از دست داده داره این جملات رو میگه و کاملا جملات یکسانند. و جا او علا قمیصهی بدم انکذب قاله، پایین قاله، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبرون جمیل، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبرون جمیل. بله این کلمه سولت رو به کار میبره، انفسکم رو به کار میبره، اما به اون معنی که در این سریال ما دیدیم نیست. تسویل نفس که خیلی تسویل به تصویر نزدیکه که شما به اصطلاح امروزی دچار جنگ شناختی شدید، شما مسائل رو جور دیگری دارید میبینید، شما همون پسرهایی هستید که من رو در زلال مبین میبینید و حالا بقیه مسائل رو در اطرافتون دارید جور دیگری میبینید و اصلا این معنی این که شما دروغگو هستید نیست، برچسب آنگونهی که بخواد بچه ها رو خارج کنه نیست، از این مدله که شما دارید مسائل رو اشتباه میبینید. نه اینجوری نیست، بسیار مؤدبانه است. و بعد بلا فاصله فصبرون جمیل تکرار شده، یعنی من برای این که بتونم این شکاف نسلی بین خودم و شما رو درست کنم چاره ای جز صبر زیبا ندارم. نه این صبری که از یعقوب در سریال میبینیم، صبری زشت قبیح که تیکه های از این صبر رو من نشون شما میدم در حد فرصت. اینقدر این جمله یعقوب عالمانه زیبا با درایت هست که دوباره تکرار شده، در دو مرحله تکرار میشه. اگر عده‌ای بگن که بعد از این آیات، آیات 85 به بعد، آیات 84 به بعد ما داریم که و تولا عنهم و قال، این دو تا آیه از 111 آیه است. این دو تا آیه رو فقط نبینیم که یا اسفا علی یوسف تولا عنهم و بیزت عیناه فهو، بله اینا هم هستن ها، اولا که پایان داستان هستن، بعد این دو آیه، دو آیه از 111 آیه هستن که هیچ ضربه‌ای به صبر زیبای یعقوب نمیزنند. صبر یعقوب بسیار زیباست، اصلا اسوه است، نمونه است تو این داستان، حداقل بسیار زیبا رفتار میکنه. نمونه هایی از این نسبت دروغ به فرزندان مثل این تیکه فیلم دیگه که من در آوردم که شما قیافه یعقوب رو اینجا ببینید، این قیافه پیامبر خداست، اینجوری گریم شده به عنوان شخصی که قراره که به ما شخصیت پردازی بشه، به عنوان پیامبر خدا به مخاطب نشون داده بشه. مدتیست فرزندش رو از دست داده، تبدیل شده به انسانی روان پریش، با موهای این چینی، با نور بنفشی که رو سر این آقا تابونده شده، چشمهایی که این گونه بیدارخوابی کشیده، نگاهی که داره، این انسان دیگه پیامبر خدا از نظر مخاطب نیست. این اصلا دیگه از این به بعد پیامبری نمیکنه، اصلا دیگه قومی نداره، تنها منزوی روانپریش، فقط داره آه و ناله میکنه. دیگه اصلا به فکر این که من باید قومم رو هدایت کنم، باید کاری انجام بدم تو این جمع. اگه دیگران دارن اون آب میاره، اون غذا میاره، اون داره گوسفند میچرونه، من باید یه کاری انجام بدم تو این جامعه نیست. این فقط توی خونه تو همین صحنه مثلا شب تا صبح فقط نشسته دیوار رو نگاه کرده، نه عبادت کرده، نه خدا رو ذکر گفته، نه کاری انجام داده، فقط بیدار بوده به فکر این که یوسف رو از دست دادن. و این شده این شخصیت. این قاب نمونه بسیار خوبی است از شخصیت پردازی یعقوب. در این صحنه یعقوب میره سراغ گرگ‌های بیابان، باشون صحبت میکنه. گرگ‌ها به یعقوب میگن، به زبون میان که آقا ما به خدا ما ندریدیم یوسف رو، برو پیدا کن ببین کی این کارو کرد. و بعد یعقوب میاد پیش فرزندان، دوباره اثبات میخواد بکنه که شما دروغ میگید. صحنه جالبیه، معلوم فرصت نیست. اینجا یعقوب سر قبر راحیله و به راحیل میگه تو که مردی، که گفتیم دروغه، در عالم مردگان هستی، اگه یوسف من مردم اومده پیش تو الان که با همید. و اسرائیل میاد میگه نه، یوسف در عالم من نیست، من خبر دارم از عالم مردگان نیست. که باز دوباره برمیگرده پیش بچه ها میگه من اسرائیل هم دیدم، شما دروغ میگید، شما دروغ میگید، شما دروغ میگید. در این صحنه یعقوب رسمن فرزندان خودش رو دشمن نام می نهد، میگه شما دشمن من هستید، فرزندان من نیستید. و این کلمه گرگ صفت، شما گرگ هستید رو بارها شما می شنوید از یعقوب و همسر یعقوب خطاب به فرزندانش. اینها تماما مربوط به سریاله و هیچ ربطی به آیات قرآن کریم نداره. یعقوب در مراحلی از سریال جواب سلام بچه هاشو نمیده، بچه ها بهش سلام کن جواب نمیده، یعنی اینقدر دیگه اونها رو از خودش رونده. در مرحله‌ای حالا این بگذاریم از این، اینجا این دوتا صحنه رو با هم ببینیم و من سمینار رو سر همین تای مشخص خودش تموم کنم. یعقوب اینقدر دیگه خسته شده از قومش و بچه‌هاش که دیگه از اون جمع، اون منازل، اون قومش میاد بیرون، در یه حاشیه‌ای میاد برای خودش کلبه احزان درست میکنه از خشت و گل. بعد میگه من دیگه اصلا با شما زندگی نمی‌کنم، من می‌خوام توی کلبه احزان زندگی کنم. عنوانش هم میذاره کلبه احزان ها. با هم ببینیم این تیکه رو. این تیکه شروع ساختمان سازیشه، تیکه بعدی پایان ساختمان سازی. با هم ببینیم.
ظاهرن تصمیمتون برای ساختن کلبه قطعی است.
نمیتونم با فرزندانم زندگی کنم، میخواهم همیشه منتظر یوسف باشم.
انتظار تا کی؟ نمیخواهید تمام کنید؟
انتظاری مداوم تا روزی که یوسف بازگرد، تا هم روز در این کلبه زندگی خواهم کرد و بر سر راهی که روزی رفته بود دیده خواهم دوخت.
استراحت نمی کنی؟
باز چهره یعقوب رو دیدید، چهره پریشان. و جالبه که اینجا میخواد ما درس انتظار هم بدهد سریال، یعنی نه تنها حالا همه چیز رو حل کرده، یک پیامبر بسیار نمونه و الگو ما معرفی کرده که هیچ، میخواد در کنار این به آیندگان درس انتظارم بده که من ببینید چه آدم خوبی هستم، چقدر انتظار میکشم، منتظرم. شما هم همین گونه باشید، منتظر امام زمان باشید، همینجوری مثل من دیوونه‌ای که اینقدر روان پریشم و همه چیز رو رها کردم و علاف و بیکار اینجا هستم، شما مثل من همینجور همینطور انتظاری رو ائمه از ما خواستن، یا انتظار سبز فعال در صحنه از ما خواستن. این حالا جزئیات بسیار زیادی دارد که وقت نیست. صحنه بعدی که صحنه آخری است که با هم ببینیم، کلبه احزان تموم شده، ببینیم چه حال هوایی داره.
پدر کلبه احزان را تمام کرد و به ما اجازه دخالت و یاری نداد. این کلبه احزان من است، کلبه ای که ما بقیه عمر را در آن سپری نموده و در فراق یوسف مویه خواهم کرد و در سر این راه در انتظار بازگشت او خواهم.
پدر، شما فکر میکنید دردان یوسف باز میگردن؟
تردیدی نیست دخترم، ما همیشه باید منتظر بازگشت او باشیم.
نمیخواهی یوسف را فراموش کنی؟
چگونه فراموش کنم؟ اگر او مرده بود چند روزی را به سوخ میچستم و تمام میشد، اما چون نمیدانم که او در چه حال است، مدام از خودم میپرسم که اکنون چه میکنم؟ چه بلایی در سرش آمده؟ آیا در چنگ راهزنان گرفتار آمده؟ در دام مرد فروشان اسیر است؟ آیا او را به گناه آلوده‌اند؟ سیر است یا گرسنه؟ پوشیده است یا رهبه؟
آرام باشید نبی خدا، چرا این همه خود را رنج می‌دهید؟
دم مرگ عزیزم را کرانه ای هست، اما درد هجران فراق جاودانه است. با این همه من سب پیشه می کنم و این هجران را با امید حساب در انتظار می نهم.
و دقت کنید توی این صحنه ها، اولا مثلا کنار این کلبه کاهگلی یک رنگ و حال خاص، یک درخت خشکیده است، بعد جایی که تپه خاکی کاملا، یک دونه سبزی شما اونجا نمی‌بینید، موسیقی بسیار جگرخراشی روی این صحنه ها گذاشته میشه که واقعا کلبه احزان بره تا ته تا آخر روان شما رو پریشان کنه. خب و بعد یعقوب رو هم که دیدید چجوری شخصیت پردازه شد. یعقوب شخصیتی است که میگه من صبر میکنم. چگونه صبر میکنم؟ میره داخل کلبه و ناله میکنه، شروع میکنه به گریه و به مویه و اینا، و اینقدر گریه میکنه که دیگه چشمشو از دست میده و بقیه ماجرا. حالا در حد 45 دقیقه سمینار امروز من خیلی خلاصه و خیلی کدوار تونستم یک شخصیت پردازی رو مقایسه کنم بین قصه قرآن کریم و سریال. و حالا اگه بخوایم بگیم که چرا، چگونه است که قصه های قرآن اینقدر مظلوم واقع میشن، همون جمله‌ای که همیشه علما میگفتند که وقتی که علمای اسلام میرسیدن به قصه های قرآن، اون اصل رو به کار میگرفتن، تسامح در ادله سنن، میگفتن که قصه است، رسیدیم به قصه. اینجا که احکام فقهی که نیست که خیلی بخوایم مداقه کنیم و مو رو از ماست بکشیم. قصه حالا مثلا این گفته یعقوب اینجوریه، اون یکی گفته اینجوریه، مهم نیست که حالا قصه رو قصه میگیم، دور هم نشستیم قصه هم که مال عوام الناسه. حالا من ایستیم میگم شما دو تا بذار روش خوشگلتر بشه، یکی دیگه هم چیز دیگه بگه، چه اشکال داره؟ خیلی هم خوب. موفق و معید باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزاریم از آقای دکتر پور محمدی بزرگوار که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن. جمع حاضر و همچنین حدود 30 نفر از کاربران برخط که با ما شرکت داشتن، که غالباً هم از شهرهای دیگه، در واقع مستقر در شهرهای دیگه هم که امکانه حضور در ساختمان کرامت رضوی رو نداشتن، از مشهد، از خود رفسنجان، از یزد، زنجان و دیگر بزرگواران که یک بارم شده ازشون یاد کنیم بگیم از کجاها بندگان خدا همیشه پای کارن. یه دلیلش اینه که در آنلاین هن، یه دلیلش اینه که در تهران نیستن که بتونن حضوری تشریف بیارن. خیلی سپاسگزاریم، در خدمت سروران هستیم. حدود 13-14 دقیقه تا پایان سمینار فرصت داریم.
خیلی تشکر میکنم. در سریال حضرت یوسف، داستان یوسف، یکی از معضلات شخصیت یعقوب به نظر من بعد از گم شدن یوسف، یعنی یکی میخواد اینو ساکتش کنه،
اینقدر
که معضله، یعنی یه عده همش دنبالش میدونن که اینو بگیرن بنشونن ساکتش کنن آرومش کنن، در حالی که پیامبر خداست. یعنی اگر همه هم قرار بود پریشان باشن، ایشون باید ساکت میکرد،
دقیقاً باید برعکس باشه، بله ایشون باید آرامش بده به بقیه.
بله واقعا اینطوریه. بعد یکی این یکی همین مسئله که خب تو فیلم آورده یه سری کرامت هایی نسبت داده، حالا درست یا غلطش، ولی خب پیامد داره. این که مثلا یعقوب میاد با گرگ صحبت میکنه یا اسرائیل رو میبینه، که خب این مردم ممکنه براشون سوال بیاد، خب چیزای دیگه هم میتونسته ببینه، این که بدون حداقل یوسف الان جاش خوبه کجاست، موارد دیگر هم میتونست در اختیار داشته باشه، ولی خب حالا اینجوری نسبت دادن که خب خدا نمیخواست که اینا رو بدونه و خواسته که اونا رو بدونه. خب در حداقلش این بود که میدونست یوسف نمرده، خب خیالش راحته، حالا هر جا که هست عوام هم میگن بیخبری خوشخبریه، ولی یعقوب نمیدونم چرا به این نرسیده بوده. بله. و اینکه همین مسئله که سلام، جواب سلام بچه‌هاش رو هم نمیداد، این واقعا خیلی زشت بود به نظر من. یه سری رفتارهای خیلی زشتی به یعقوب نسبت داده شده بود.
فرزندانی که پایان روز از چرا برگشتن،
بله،
اینی دارن جون میکنن برای اینکه شکم این قوم رو سیر،
بله،
کنن،
سیر کنن. بله،
جواب سلامشون هم نمیداد.
بله. بعد این گریه و زاری بچه‌هاش خیلی جالب توجه بود، که مثلا یه اشاره کوتاه تو قرآن به یه نکته شده، این خیلی بولد شده توی سریال، که مثلا حالا بچه‌هاش اومدن گفتن که
یبکون،
آره، گفتن که ما رو ببخش، بعد این شد یه داستان، یعنی بچه‌ها چندین و چند سال هم جزاری می‌کردن دنبال یعقوب را می‌افتادن، اونم هی میگفت نه حالا این سوف استغفر لکم، که حالا درست صوفه هم در قرآن به معنی آینده نیست، ولی خب خیلی قشنگ بهش پرداخته شده که یعقوب گفته که حالا بشینید، حالا گریه کنید، منم حالا به کار خودم مشغول باشم، یه روزی حالا برای شما استغفار میطلبم از خدا. خیلی ممنونم.
خیلی عالی بود، تکمیلی بسیار خوب، خیلی ممنون.
جا داره یاد کنیم از خانواده ها، پدران و مادران فرزندان به تعبیر زیبا جاوید الاثر، که ما نمونه های فراوونش رو دیدیم، همچین چیزی نبودن، چه رسد به یک نبی خدا که انتظار میره
واقعا
اون، یعنی اونها واقعا صبر جمیل رو ما، یعنی خدا نمیتونسته یه فردی از میان یه چنین آدم هایی رو به عنوان پیامبر برگزینه.
یه قسمتی تو پایان سریال بود که من واقعا یادم میاد، اون موقع که داشتیم تماشا میکردیم کلی خندیدیم به این قسمتش، به این دیالوگی که برای یعقوب نوشته شده بود. قرار بود اینا منتقل شن به شهری که یوسف در اونجا زندگی میکرد. بعد یعقوب به فرزندانش میگفتش که لباسای خوبتون رو بپوشید، آبرومون پیش یوسف نره. حالا اطرافیان یوسف میگن اینا چه گدا گشنه هایی هن، لباس قشنگاتون رو بپوشید. واقعا خنده دار بود. یعنی اینکه دیالوگ امروزی برای آدم های خیلی سطح پایین آوردن، نسبت دادن به پیامبری که حالا سالها قبل زندگی میکرده و پیامبرم بوده. خیلی اینم جالبه. توجه
چی بپوشی؟
منم خیلی سپاسگزارم. من خودم سریال رو نصف نیمه دیده بودم، یعنی اصلا کامل ندیدم، ولی خب با چیزایی که یک بار دیگه شما یه ارائه داشتین و امروز هم گفتین، واقعا من میبینم این شخصیت اصلا پرداخته نشده. یعنی به قول شما به جای اینکه شخصیت پردازی بشه، شخصیت پریشان شده، اصلا پرکنده شده، یعنی چیزی نمونده ازش. هیچ رشدی نداره، هیچ اتفاقی نمیافته.
تحول شخصیتیش بسیار منفیه.
بله. اصلا از اولم که حالا خیلی شخصیت مثلا آنچنان چیزی نبود که بخواد، حالا بعدن هم براش رشدی اتفاق نمیافته. بله. خیلی از این حتی الان سریال ها اینایی هم که میبینیم، خیلی شخصیت فرزاشون بسیار چند برابر این بهتر از این سریال هست. و اینکه حالا قصه قرآنی هم هست قرار بوده باشه، یعنی و یک نبی بوده، خب خیلی جا داشته که بیشتر از این.
بله.
و اینکه اینی هم که گفتین که آخرش رو نشون میدادین با اون موسیقی جلیب خراش و اینها، واقعا یعنی این به خاطر همون تفکریه که هی در ما پرورشش هم دادن. یعنی اگه مثلا میخوای آدم خوبی باشی، یعنی چنان باید خودتو ذلیل کنی و انقدر مثلا به گریه زاری بیفتی فلان، که اصلا دیگه تهش توانی برات نمونه که حالا بخوای مثلا رشدی بکنی یا کار مثلا درستی انجام بدی، حتی فکرت دیگه درست کار نمیکنه. این متاسفانه از همون تفکر برمیاد. خیلی سپاس.
خیلی عالی. خیلی عالی.
استاد رزاقی مطلبی رو نوشتن، خیلی مطلب ظریفی.
بله.
در دنباله بیان اخیر شما در خصوص برخورد علما با قصص قرآن، فرمودن علما به قدرت نرم قصه و روایت شاید واقف نبودن.
بله.
توجه نمی کردن، فقط به قدرت سخت احکام اعتقاد داشتن. این خیلی تعبیر،
البته این تعبیر آقای رزاقی است، با من ربطی نداره.
متعید میکنم.
ولی خیلی زیبا گفتن آقای رزاقی، ماشاءالله. آقای رزاقی خیلی ممنونیم از شما.
نه دیگه، همراهی کردن با علما، یعنی واقعا بچه قضیه میتونسته این باشه.
بله بله. و الان هی میگن جنگ نرم، جنگ شناختی، تهاجم، هر چی توش فرهنگ باشه، خب اینها همینه. و اصلا الان گفته میشه که شما میخواید خبر بگید، قصه گونه باید خبر بگید، میخواید مستند بسازید باید قصه بگید، شما هر کار میخواید بکنید زبان رسانه قصه است. رسانه هر مدل میخواد کار کنه باید قصه بگه. قصه یعنی همین نرم، یعنی هم شخصیت پردازی، یعنی قهرمان ضد قهرمان، یعنی بحران، یعنی اتفاق. ما قرنها اینو واگذار کردیم به دشمن خودمون اسرائیلیا، غافل بودیم. حالا یه دفعه خدا کنه الان بیدار بشیم، یعنی خدا کنه که الان میخوایم سریال موسی رو بسازیم با این اهمیتی که برامون داره، خدا کنه که همون قصه قرآن رو انشالله بسازیم. انشالله.
خیلی تشکر میکنم ازتون، واقعا به خاطر اینکه حالا هم توی این سمینار هم سمینارهای قبلی، دیگه میشه گفت سلسله سمینارهایی، واقعا به این مسئله که انقدر راحت همه ما، حالا بگیم ایرانی ها، ما سبنا مخاطبا از کنارش گذشتیم و شاید موقعی که میدیدیم هم خندیدیم، مثلا باورم نکردیم، ولی خب به هر حال نیومدیم جدی بگیریم تأثیراتشو و بهش بپردازیم. و اینو شما اینطوری ارائه میکنین، یعنی برای ما خودش خیلی درس آموز هست. بعد واقعا این الان توی اول از همه این فیلمایی که در مورد تیکایی که از هسته یعقوب گذاشتین، من همش این آیه به ذهنم می اومد که فهم کنم سوره آل عمران باشه، مطمئن نیستم، که میگه ولو کن تفزن غلیظ القلب لنفذ زومن حولک و به رحمت من الله لن تلهم. و احساس کردم این حالا درسته که پیامبر اکرم در اوج و قله این مثلا اخلاق الهی بودن، ولی قطعا همه پیامبران رو یعنی شامل میشه، یعنی انگار لنفذومن حولک یه ویژگیه که مربوط به همه پیامبران میشه. و اصلا خب این اخلاق این شکلی داشتن دقیقا مثال همون غلیظه ولو کنت فزن غلیظه القلب پسن جور در نمیاد با یه مثلا پیامبر. و واقعا من خیلی الان با این ارائه شما ذهنم متمرکز شد به این که ما چه سیاست یک بامد و هوایی داریم در مقابل مثلا اون چیزی که تفکر منحرف و به عمد انحرافی اسرائیلی و یهودی میدونیم، که حالا الان دیگه میگیم اسرائیل رو به هر حال با اون مثلا موجودیت اون شکلی دوره، ولی خب از خیلی قدیم به هر حال این بوده. و اینکه حالا سیاست به معنی اصطلاحیش نه، ولی واقعا این برخورد یک بامد و هوا که ما در شرایط دیگه میایم انقدر یهود رو بهش میپردازیم، میزنیمش، انقدر باهاش میگیم که ما دشمنیم و به هر حال به خاطر حالا اون کارهایی که داره، ولی مثلا یه همچین جایی یه چیزی که انقدر میاد فکرها رو میسازه، انقدر اساسی، خودمون دو دستی میریم تعظیم هم جلوشون میکنیم و هر اون چه که دارن و نوشتم به قول بله یه آیه قرآن هست که میگه به عیدی هم مینویسن و میگن این آیات خداست، همونا رو گرفتیم استفاده هم کردیم. و اینکه واقعا الان مثلا میگن که اگه مسلمان ها هر کدوم یه قدم درست برداشته بودن در مقابل اسرائیل، الان این قدرت رو نداشت که انقدر موجودیت پیدا بکنه. الان همین جنگی که هست و این کشتار و این ظلمانی که داره اتفاق میفته، چجوری مسلمان ها بخوان بشناسن و درست یه قدم بردارن؟ به قول میگه اون آنگونه که من میپرورنم میرویم.
آره منم شعر
الان کلا ذهنم
شعری که مال حافظ بود، شعر جالبی بود.
میگم ما اومدیم خودمون داریم این افکار رو بدون اینکه صداش در بیاد، بدون اینکه سر و صدایی داشته باشه، این واقعا میایم ناخودآگاه و ناخواسته اینا رو میایم ذهنا رو اینجوری مثلا بچه‌هایی که اینو میبینن و حتی خود ما، ذهنیتایی که بدون اینکه متوجه باشیم در درون ما شکل میگیره و بعد خود ما در اثر همین اتفاق همسو شدیم با همون اسرائیل و همون یهودی که به زبان میگیم مثلا انقدر دشمنه. و جالبه که در چنین جایی که این تأثیر رو داره و فکرها رو میسازه، اون نظام باور رو داره تشکیل میده، ما دیگه اینجا خیلی ساده انگارانه باور میکنیم هرچی میگن، دو دستی ازشون میگیریم. خیلی بهتر از اون چیزی که خودشون میخواستن زحمت بکشن در راستای اهدافشون میسازیم، ارائه میدیم.
کاملا درست.
احسنتم.
خسته نباشید.
متشکرم.
ببخشید من کم دوستانم.
سرکار خانم امیری مهر، همسر گرامی آقای دکتر که همراهشون محبت
خیلی ممنون از همراهی شما.
خواهش میکنم. من یه چیزی که مد نظر اومد، شخصیت پردازی یعقوب نبی دو تا نکته داشت. یکی به عنوان پیامبر، یکی به عنوان شخص منتظر. چون هم پیامبر و هم شخصی که منتظر هست الگو هستن. و این سوال برای من پیش اومد که آیا در قوم حضرت یعقوب کسی نبود که فرزندش رو از دست بده؟ و این شخصی که فرزندش رو از دست داغدار شده، آیا وصل به حضرت یعقوب تو اون کلبه احسانش شده یا نه؟ و اینکه حضرت یعقوب چجوری این فرد رو بهش تسلی میداد، آرامش میکرد و به نکته علاوه ذکر الله تسمین القلوب یا مثلا وقتی مصیبتی بهتون میشه نا لله و انا الیه راجعون. و این شخصیت حضرت یعقوب، این چهرهش، اینا مثل این هالیوودیا بود که خیلی وحشتناک، فیلم های وحشتناک. و اینکه این به عنوان یک پیامبر مقایسش وقتی با حضرت یوسف که پسرشون هست میکنی، اینی که حضرت یوسف که هنوز به پیامبری نرسیده بود که داشت کار پیامبری رو انجام داد، ولی حضرت یعقوب که پیامبر بود داشت کار پیامبری انجام نمیداد، فقط ناله میکرد، دعوا میکرد، پرخاشگری میکرد. بعد این چجوری میتونستی الگویی باشه برای اون جامعه؟ از طرف دیگه برمان شخص منتظر، کسی که منتظر هست که تا موعود برسه، نباید بره یه گوشه خودش رو مثلا حبس کنه تا امام زمان بیاد در بزنه بگه بیاد بیرون من اومدم. خب بعد این باید زمین ساز ظهور باشه، ولی به قول شما باید یه فرد فعال و مترقب باشه، جامعه رو آماده کنه، نه اینکه یه گوشه خودش رو بذاره کنار تا بقیه مثلا کار انجام بدن. و اون بقیه کی هستن که بخوان انجام بدن؟
یعنی مسئله به همین حد بدیهیه.
بله.
و ما اینقدر بد نشون دادیم و این بهانه حضرت یعقوب برای این همه ناله و به قول خودش انتظار اینه که من منتظر، چون یوسف تو این سریال پیامبر نشون داده میشه، شخصیت برازی یوسف اینه که پیامبر خداست.
خب هنوز که پیامبر نشده
قرآن کریم
حضرت یعقوب. بله. این تفاوتی که بین فرزندانش هم قائل میشه به عنوان یه پدر، اینکه نگاه مساوی بین فرزندانش نداره. یک نفر در تبعیض قائل میشه و بعد از اون که میدونه که یوسف زنده است، بنیامین خودش هم یه عاملی برای تبعیض دیگه.
همیشه دیگه به جای اون این بنیامین بدبخت رو همیشه همراه خودش میاد رو بغل میکنه.
و جالبی که وقتی که بنیامین هم چی میشه بعدش میگه بریم برادراتون رو پیدا کنیم. یعنی اینجوری هست که سریال حضرت یوسف هر روی بنیامین و یوسف هست.
اتفاقا این دوتا بیکارن.
بله.
و اون دهتا دارن کار میکنن، شیر میدوشن، تلاش میکنن، کل قبیله رو دارن ساپورت میکنن، نیروی تولید و کار این تا قوم اینا هستن.
بله.
همون حرف که خودشون من احنا اصبه.
حالا اگه حضرت یعقوب اون صحنه هایی که حضرت یوسف شکنجه میشد کتک میخورد، دیگه میخواست چیکار کنه؟ سوال برام نمیاد. خیلی ممنون،
چک احسنت، خیلی عالی.
میگه یه تیکه من فیلمشو دارم که دلیل تبعیضش رو میگه،
دلیلش اصلا پیامبری
یوسف میکنه من تبعیض قائلم.
آخه اگر بنابراین بود که پیامبری یوسف بود دیگه بنیامین هم نباید دوست میداشت، پس بنابراین وجه تبعیض همون راهیله، یعنی فرزندان راهیل رو دوست داشته، اصلا کار نداره که پیامبر بوده یا نبوده.
دقیقاً همین. آفر.
خانم محمد خان دو سه تا مطلب آنلاین هم بخونم از دست نره اضافه کردن در ادامه صحبت خانم توسلی. اینجا برعکس، حضرت یعقوب غلیظ القلب بود ولی از دورش پراکنده نمی شدن. اگر در نظر بگیریم این آیه یه قاعده رو داره میگه.
پس چقدر خوب بودن این فرزندان علی‌رغم تمام این
میزده
غلظت‌ها، دست بردار نبودم. ما تو رو می‌خوایم بابایی. ما از چند نفر از بزرگواران که پیام‌های محبت‌آمیز و تشکرهای خاص گذاشتن من خیلی ممنونم. لطف دارید. متشکرم.
ما عذرخواهی می‌کنیم اگر نمی‌خونیم این موارد رو برای
بله دیگه اینا فقط تشکر. من خیلی ممنونم از همه
جناب
بفهم. سلام میگم به شما. بله حضار محترم. خیلی استفاده کردم. بزرگوار. خیلی موزه نابی بود، خیلی لطیف.
بزرگوار.
امیدوارم که خیلی‌ها بشنفن. انشالله در آینده آرس پایله که ضبط شده استفاده بکنم. به نظر میرسه که حالا همه این مصیبت هایی که یعقوب متحمل میشه و این چهره پریشانی که از یعقوب به تصویر کشیده میشه حول همون آیه ای هستش که میگه فبیدد عینا.
بله آفرین.
به نظر شما آقای دکتر چطور کارگردان یا نویسنده میبایست این حالا تعبیر به نابینا شدن چشم، سفید شدن چشم رو چطور باید به تصویر میکشید؟ یک انسان چقدر باید غمگین باشه؟ به چه شکلی باید مویه کنه، عزاداری کنه که چشم سفید بشه، چشم نابینا بشه. میخواستم نظر شما رو بدونم که حالا گفتم به نظر مثل همین اغراق هایی که صورت گرفته فقط به خاطر همین یک آیه بوده، وگر البته در انتهای آیه میگیم اگر اشتباه نکنم میگه فهوه کظیم، یعنی
بله
کاظم بود، آره بردبار بود. همین، بازم سپاسگزارم از شما.
خیلی عالی فرمودید. من خیلی خلاصه بله بله بفرمایید.
چون دو تا مطلب در آنلاین به همین مطلب مربوطه، اینو اضافه کنم بفهم. یک جا شما بفرمایید. جناب استاد بیگ محمدی پرسیدن که این درباره فلسفه یا دلیل نابینایی حضرت یعقوب در بیان قرآن بفرمایید.
بله.
و جناب آقای دکتر رجبی هم اشاره به همون فراز فبیزت عیناه من الحزن کردن.
بله.
یعنی بیان قرآنیش اینه
که من در ضمن صحبتام خیلی خلاصه گفتم که این مطلبی که الان فرمودید خیلی زیبا، اینها دو آیه از این 111 آیه این داستان هستن. ما هم دو تایی رو گرفتیم و در کل داستان سیر دادیم، اون صبر جمیل رو ندیدیم. صبر جمیل، صحبت های یعقوب با پسرانش، این پسران میرن مصر، برمیگردن بارها گفتگو دارن، یعقوب کلی تعاملات داره با اینا. ما در تمام این مراحل صبر جمیل یعقوب رو، راهنماییش و پیامبریش و بزرگتریش رو بر این قوم داریم میبینیم. چقدر زیبا مرحله مرحله داره هدایت میکنه. با علم تعبیر الاحادیث میدونه که یوسف هست در مصر، مقام بالایی داره و از راه دور داره کنترل میکنه. همه اونا رو گذاشتیم کنار، این دوتا آیه رو حاکم کردیم بر تمام اون اخلاق و شخصیت پردازی یعقوب. همین دوتا رو هم خوب متوجه نشدیم که اینجا کدوم مرحله هست. اینجا مرحله است حضرت یعقوب یوسف رو سالهاست، ده ها سال از دست داده، بنیامین هم در این مرحله از دست داده، پسر بزرگش هم از دست داده، پسر بزرگی که بین این ده تا یار و به نوعی چشم یعقوب بین اون ده تا و همراه خبررسانشه، اونو از دست داده. مرحله است بسیار سخت. اینم آدم دیگه، یعقوب هم یه آدمه، کظیم هست، یعنی میرسه تو خودش، از بس ریخت تو خودش در این ده ها سال، من الحزن فهوه کظیم، این دیگه توان نداشت، این جسمش دیگه توان نداشت و این به لحاظ روانی همون چشمش سفید شد یا آب مروارید گرفت. کاملا از یک انسان میپذیریم. بله؟ چون دوباره چشمش برمیگرده آب سیاه نیست، داره
نابینایی هم نیست، چون در بیان قرآن نابینایی کلمه دیگه.
آره صد درصد. بله خوب،
عنوانی که بالاخره حضرت یعقوب یه پدره،
بله
اون مهر پدری نسبت به فرزندانشو داره. حالا بله این بله. مورد که پیش اومده این رو به قول شما در درون خودش گذاشته.
بله.
مثل خیلی ها که مثلا یه قصه تو دلشون هست دچار یه بیماری میشن،
همینطور
این هم ممکنه که مثلا رو چه
بسیاری از به زعم خیلی از کسایی که تو این کار هستن طبعا همه بیماری ها مربوط میشه به روح و روان آدم. حالا این تو این مرحله ما باید حق بدیم بفهم اون مطلبی که از کتاب بله بسیار فکرام جالب‌تر باشه.
این کتاب قصه یوسف صدیق رو اثر آقای دکتر محمدعلی لسانی فشارکی و دکتر
خدا خیرتون بده
رجبی فوزی
بفهمه خدا خیرتون.
چون جدیدن خونده بودم به این قسمتش خاطرم بود کدوم صفحه کتاب هست، خواستم ارجاع بدم که به خیلی از این مطالب که مطالب ریز و ظریفی هست پرداخته شده. حالا اینجا بعضی چند خطش رو من میخونم. چشمان یعقوب بر اثر همین حزن و اندوه سفید شده بود، نه اینکه چشمانش کور و نابینا شده باشد. به زبان پزشکی امروزی یعنی آب آورده بود. آب مروارید در این بیماری سیاهی چشم بر اثر قصه یا شوک به طور موقت سفید می شود و بعد از مدتی با شوک مجدد و خوب شدن حال روحی دوباره به وضع نخست خود برمی گردد. فهوه کظیم اشاره دارد که حضرت یعقوب تمام قصه ها را تا کنون فرو خورده است و مگر یک انسان چقدر ضعفیت دارد الا آخر. اتفاقا داره نشون میگه که اگه بخواد سر تا سری 24 ساعتی مثلا سالهای گریه و اینا بوده که دیگه اون فرو خوردن نیست، اتفاقا ریخته بیرون به قول من.
بله.
کاملا اینجا چیز بوده که اون فشار و اون شوک ناگهانی شاید یا اون فشار باعث این حالت شده.
بله
احسنت. این اصطلاح هم شده در ادبیات پزشکی قدیم، همین اصطلاح آب مروارید که اصلا نابینایی نیست. باز گفتگوی جالبی اینجا اتفاق افتادیم. کاربران رو هم بیاریم در صحنه. استاد رزاقی خیلی لطیف اینجا گفتن نکنه این کلبه رو بچه ها ساختن که بعد از یوسف پدر را بازنشسته کنن تا از دست او هم خلاص بشه، و این در صورتی است که کلبه رو درست در نظر. حالا عنوان یه اشاره لطیف. سرکار خانم قدیری هم اشاره فرمودن تا آنجایی که من از فرمایشات استاد در قالب قصص قرآنی به یاد دارم، ببخشید چشم من، پیامبران دیگر غیر از حضرت رسول خیلی نمیتوانند الگو باشند، ایراد به رفتارهای آنها وارد است. بعد جناب آقای صادقی راد گفتن گریه با جزع و فزع فرق میکند، یعنی ایشون بله گریه کردن یا مانند اون، ولی چیزی که مطرح نیست راجع به شخصیت ایشون جزع و فزع. میتونسته این تفاوت بین ایشون و پیامبر اکرم باشه که مثلا پیامبر اکرم حتی اون گریه را هم نکرد مثلا، عرض میکنه. اون یه اصلا اون بحث زمینه دیگه یه. احسنتم و خیلی سپاس.
خیلی ممنون.
اینجا نوشتم.
موردی
جناب مهندس حامد.
بگم بنده خدایی گفتم که من این مطالب رو به آقای سلحشور رسوندم. دو نفری، حالا ایشون یکی از اون دو نفر بودن. آقای سلحشور همه رو گرفتن، گفتن من آنچه شما میگید رو میپذیرم، ولی مردم از من یوسف و زلیخا میخوان.
الله اکبر.
بعد ایشون بعدا گفتن که خیلی سخن حکمت آمیزی بود آقای سلحشور گفتن. حالا ایشون حکمت رو این شکلی دریافتن. ولی واقعیت اینه که این اتفاق در این فیلم افتاده، اینها به گوش سازندگان فیلم رسیده، این سریال رسیده و نخواستن آنچه قرآن بوده رو بیان کنن، احساس کردن جلوه های ویژه سریالی آنچه قرآن گفته کمتره، در حالی که وقتی موشکافانه در تک تک کلمات غور کنیم، شاید این سریال فکر کنم 50 قسمتی 53 4 قسمتی بوده، شاید 100 قسمت میشد. یعنی وقتی الان و کظیمش میخواد چنین بار معنایی رو در کل این قصه بیاره، حالا کارگردان این شکلی میتونه بیاد این جزئیات رو ببینه، یعنی همون اتفاقات میافتاد، جلوه های ویژه سینمایی پیدا میکرد ولی با یک نگاه دیگه، با یه عینک دیگه ای، و سریال کار خودش رو میکرد ولی متفاوت. سریالی که داخلش همون چون بحث از یعقوب هست، مراودات از یعقوب و فرزندان، مراودات از یعقوب با یوسف حتی در این فیلم جایگاه حضرت یعقوب رو کلن نابود میکنه، یعنی به عنوان یک پیامبر، به عنوان یک ولی، به عنوان یک پدر، همه اینا در این داره تخریب میشه.
بله.
که استاد ازش در پژوهشگاه علوم انسانی یک بار یاد کردن که سه نسل کسانی که پای این فیلم بودن، یعنی پدر بزرگ، مادر بزرگها، پدر مادرها و فرزندان، اینها همه ارتباطات اینها، عنصر ولایت بین همه اینها، این فیلم داره تخریب میکنه.
بله.
یعنی اون لایه پنهان فیلم هم هست.
دقیقاً.
این چیزیه که میشه به این سمینار افسود دیگه.
خیلی عالی، خیلی عالی فرمودید. این که فرمودید من ذهنم رفت به ژانر، که این قصه رو وقتی در قرآن ما میخونیم که از نامهای این سوره مکر و کیده، یعنی این سری، این فیلمی که باید ساخته بشه بر اساس قصه قرآن، باید یک فیلم جنایی پلیسی معمایی،
رازآلود
پر از کید و مکر، هی نقشه های کشیده میشه توسط عده‌ای و عده‌ای باید خونسا کنن، کاری انجام بدن که خیلی پررنگه. توی مثلا دونگی، سریال دونگی، تو هر قسمت داره نقشه های علیه دنگی کشیده اون و خونسا میکنه همه رو.
کره جبران کرد کمبودای ما رو.
ما اینجا اومدیم بردیم به ژانر ملودرام عاشقانه، همون یوسف زلیخایی که شما فرمودید، و از اون کلن پیرنگ رو تغییر دادیم، کلن یه چیز دیگه برای خودمون ساختیم.
من یه چیز دیگرم توی کارهای استاد یاد گرفتم و برام الان بیشتر جلب توجه کرد، در سوره شناسی، چون اینجا قصه در یک سوره تقریبا کامل قرار گرفته، با سوره شناسی هم خیلی ارتباط نزدیک پیدا می‌کنم خودم. استاد یک جایی سوره های طولانی یا در سوره شناسی سوره ها، اینجا طولانی هم شاید خیلی ملاک نباشه، میگفتن این سوره شناسی از منظر فلان مسئله است، مثلا یا خلاصه سوره که جزی از سوره شناسیه، خلاصه سوره مثلا سوره شورا بر محور موضوع وحی، مثلا خلاصه این سوره بر محور فلان. ما میتونستیم این قصه رو اگر کلش رو میخواستیم میدیدیم خیلی سنگینه، که طبیعت قرآن کریم اینه این سوره رو در موضوعات بشکنیم، سریال های متعددی ازش بسازیم، یعنی یک یوسف بسازیم بر مبنای مکر، یک یوسف بسازیم بر مبنای احسان محسنین و رو اون متمرکز شیم. یعنی ما اون وقت میتونستیم به موضوعاتی که در این سوره هست، در این سوره هی سوره شناسی کنیم، سریال ها و فیلم های متعددی از داستان یوسف داشته،
روان شناسی و رفتار شناسی. این سوره
تعلیم و تربیت،
تعلیم و تربیت،
سوره تعلیم و تربیت نباشه کدوم سوره سوره تعلیم و تربیته؟
ماشاءالله
یک در میان سیاق های این سوره موضوع تعلیم و تربیته.
احسنت، خیلی عالی، خیلی سپاسگزاریم،
خیلی ممنونیم از
همگی،
بزرگوارید، خیلی لطف کردید، خیلی تشکر می‌کنم از کانون زبان قرآن.
ما سپاسگزاریم، هر موقع شما از راه دور تشریف میارید اینجا.
آقای دکتر پورمندی از خودشون تشکر از کانون زبان قرآن میکنن، خودشون هم جز کانون زبان قرآن هستن. هویت یکسانه اینجا.
زحمات شبان روزی شما بزرگواران، خیلی ممنون از همگی.
این سنت قرآنی و سیره است دیگه، سلام علینا من ربنا. ما میتونیم از جانب تحیتا من ربنا، اشکالی نداره. خیلی ممنونیم به همراه همسر گرامی سرکار خانم امیری مهر، همیشه مزین میکنید فضا رو و بحث رو.
خیلی ممنون.
دفعه بعد نوبت خانم امیریه، نوبت یکی در میون انشاءالله با امید خدا. همچنین از سروران حاضر در ساختمان کرامت رضوی و کاربران برخط بسیار سپاسگزاریم و انشاءالله سلامت و برقرار باشن. به لطف خدا 226مین سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با ذکر صلوات اینجا خاتمه میدیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.